اجازه فرمودید با اجازه من بسم الله الرحمن الرحیم. خب بخش کتاب زمان مستمسک دیروز اینچه که سعی کردیم بود که هم انشاءالله بفهمیم و همین که ببینیم از او جوابی برای فرمایششون در حواله پیش میاد حدید میاد جوابی ازش یا نه. مطالب سریع خوندیم که تصور کنیم، حالا یه مرور و سوالاتی هم که تو ذهن میاد امرو بخوام عرض کنم. اول اون بخشی که ایشون حرف سید را رد کردن با استدلالی که در کتاب حواله فرمودن که مستمسک جلد 13 هم صفحه 387 ما یا 381 نه درست می‌فهمید
شروع شد
77 شروع می‌شد لا یخفا ان الفرق بین الایقاع والعقد ان الاول. دیدید برای اینکه فکر شروع کند و جلو بره من مکرر عرض می‌کنم زیر کلماتی خط می‌کشید، یعنی اون کلمه میشه مدخل شروع، نقطه انطلاق. سه تا کلمه را الان من میخوام زیرش خط بکشیم، یعنی فرمایش ایشون که خوندیم جلسه قبل، و اون سه تا کلمه را سوالاتی درش مطرح کنیم، سوالاتی که ببینیم به کجا میرسه. فرمودن که لا یخفا ان الفرق بین الایقاع والعقد ان الاول ایقاع یکفی فی حصوله. حصول، کلمه حصول را درش خط بکشیم، ایقاع یکفی فی حصول. حصول این چی؟ حصول یعنی حصول انشائی اعتباری، یا حصول یعنی ترتیب آثار، ترتیب آثار اخلاقی شرعی. یعنی چی یکفی فی حصولهی؟ اعمال و سلطنت. این یکی سوال فعلا باشه. کلمه دوم تا اونجایی که چند صد توضیح دادم فهمیدم و هاکذا فکل تصرف، قبلش کلمه تصرف نفرموده بودن، اینجا از اون اعمال سلطنت منتخل شدن به واژه تصرف. تصرف هم معانی چی داره؟ مختلف داره. تصرف انواعی داره. فکل تصرف یتحقق به اعمال سلطنت شخص واحد. ما نورید من تصرف. اینم کلمه دوم. سومیش که از اونجا شروع میکنم کلمه قبوله ما بود پشت صفحه 378 فرمودن که چون حواله تصرف فی مال المحتال الذي هو تحت سلطانه و فی ذمه المحال علی التي هي تحت سلطانه، پس ما اینجا سه تا سلطان داریم، سلطنت محیل بر حوزه خودش، سلطنت محال بر حوزه خودش، محال الی هم بر حوزه خودش. حالا که اینجور شد فیجب ان تکون به قبوله ما معن، یعنی هم محیل که داره حواله میگه، هم محال، هم محال علی، هر دو باید قبول کنن. درستو صحبت ما سر کلمه قبوله ما سرش خط میکشه، میگیم این مدعایی که شما فرمودی اخص از دلیل شماست، دلیل اهمه. شما فرمودید حواله چون یه تصرفیست که مربوط به سه تا حوزه سلطنت سه نفره، پس چی؟ پس واجبه اونتا قبول کنم. بابا قبول یک چیز مهم فقهی، عنصر حقوقی صاحب احکامه. درست شد؟ صرف این که اون دوتا سلطان دارن، یعنی باید اصطلاح خاص فقهی که عقود فقها درش میگن، پس باید قبول کنن؟ نه، راه های مختلفی داره در فقه داریم ما که سلطان ها کنار همن. میخواد وقتی میخواد تصرف بشه در حوزه سلطنت او، انواعی برای اعمال سلطنت یکیش قبول عقدیه، یکیش رضایت. وقتی یک سلطان دیگه راضیه، خود رضایت او یه نب تأمین این عدم تعرض به سلطنت او. شما میفهمید چون سه تا سلطانه فیجب و قبول، نه ملازمه نیست، این اخص از دلیل شما. دلیل شما میگه سه تا سلطان داری، بسیار خوب داری، پس باید قبول. نه، میتونن هر سه تا سلطان باشن و شما هم هر سه تا سلطنت را اعمال کنید، اما به طرق اعمال.
حالا مذاقشون میگن تعدد سلطان شد تصدیقی ایقا نیست، عدده اون وقت اون قبول لازمه عدده.
نه ملازمه نداره که ایقا نیست، ببینید همین صحبته.
همین اینو باید شمارت کنید، ادعایشون اینه که چون تعدد سلطان شد یا سه تا سلطان شد این دیگه ایقا نیست عدده. شما اگه اینجا اشکال دارید
ببینید، ایقا یک اعمال یک سلطنت است، درست شد؟ اعمال یک سلطنت اگر با سلطنت های دیگری معارض شد، متزاحم شدن، اونم داره تصرف میکنه. اگر ما گفتیم اون سلطنت نیاز است اینجا کار بکنه، نیاز است اون سلطنت کار بکنه. اگر گفتیم قبول اصلا نیاز نیست، دلیل داریم، وقت میشه باز چی؟ با بگیم اگه دلیل، اونجایی که دلیل داریم من عرض کنم، عقد نیست، پس چیه؟ عقد نیست، پس چیه؟ حالا جالبه اینا که مجال خیلی مطالب خوب اینجا هست، من اینا راه میخونم برای این که مرحوم شاگرد ایشون، مرحوم عاشق محمد حسین کاشف القطاع در تحریر المجله، خودشون اونجا فرمودن ما در تحریر المجله تحقیقات مفصلی داریم که این سنخ وصیت تملیکیه برزخون بین الایقاع والعقد. این عرض میکنم برای اینکه ببینید چقدر فضای کلاسیک گاهی تقسیم بندی های میاد که هنوز یه فرجه هایی داره. یه فقیه که شاگرد مهم عاصم محمد کاظمه، بعد از خروجی بحثا و فکرها میگن برزخون، یعنی یه چیز. خب بنابراین فعلا در این که استدلال ایشون یجبو سر میرسه یا نه، حالا ایقا باشه یا نباشه، فرمایشون برزخ باشه، شما میگید قبول نیاز داره. چرا قبول نیاز داره؟ استدلال ایشون رو ببینید، گام منطقیه. فیجبو ان تکونه به قبوله ما. چرا؟ چون سه تا سلطنت داره. حالا میخوای ایقا باشه میخوای نباشه، استدلال شما عقدیت رو اثبات میکنه یا نه؟
برزخ اگر به پذیری اون احسانات اقتصاد در معاملات هم زمین بکنی، باز تو رضا شکی در اقتصاد داریم، یعنی تو قبول دیگه مطمئن بعد با احسانات اقتصاد دیگه اگر رضا بیاد باز شک داریم که اینجا نقل حاصل شد یا نه، پس باید بریم سراغ.
بله خود اصالت الفساد هم خیلی بحث داره در این که در عقود اصالت الفساد چجور باید تحلیلش کنه.
آقا الان فرمایش شما رو یه نفر بگیره بگه هر جایی که قبول لازم داره خب با رضایت هم کار پیش میره، ضابطش چی میشه؟
تو عقدم
بگیم خب پیش میره دیگه، مشتری قبول نگه راضی باشه، ضابطش چیه؟
ببینید ما مواردی داریم در فقه که مورد اتفاق همه فتاواست، ذهن رو نزدیک میکنه به این حالاتی که ما الان میخوام اون ساختار درختی و اینها رو باش اونس بگیریم دیگه. مقصود ما از ساختار درختی، اون نمودار درختی فقط یه ممیزه شده، نه اینکه میخوام بگم معالا ساختار حقوقی عقود درختی. ساختار درختی ممیزه اصلیش اینه که مسیر یک طرف است، والد و ولد طولی داریم. ما وقتی میخوایم خصوصیت طولیت بعض عقود را در فقه بگیم، بگیم درختیه، درخت ریشه داره، شما ایش فقط برگ نمیاد برید سراغ ریشه، از ریشه شروع میکنید، بعد از ریشه تراتب، بعدش بدنه درخت دارید، بعدش ساقه دارید، بعدش شاخه دارید، بعدش برگ دارید، بعدش میوه دارید. طول همه اینجوری. ممیزه طولی را که در عقود میخوام بگیم، میگم ساختار درختیه، ولی نه یعنی معالنم همه چیزهای درخت را به این معنا باید پیاده کنیم. نه، مثلا درخت از خصوصیاتش اینه که از یک روشه شروع میکنه، نوعا درخت اینجوری دیگه، نقطه شروع یکیه. آیا لازمه ما در عقود یک نقطه شروع داشته باشیم یا نه؟ این خیلی فکر میبره. هرچی هم فکر کنی بعدن استنباطات آینده دون پربارتر میشه برای خودت.
آقا فرض بفرمایید ما اصلا شارع نداریم، یعنی کامل عقد و ایقای امر عقلای حقیقت شرعیه که نداره. الان عقلا چی میشه که توی اون مقام جعل و اعتبارشون گاهی وقتا سبب اعتباری که میخوان بذارن میگن دو نفر با هم دیگه انشا کنن، یه جایی میگن یک نفر کافیه، این ضابطه عقلاییش چیه؟
این مطلب خیلی مهمه. من همه چیزای من دنبال همینم. حالا فقط باید به طوری تفاهم بشه، واضح بشه بریم جلو. ولی اخلا چه کار میخواه بکنن؟ اتفاقا ما اگر مدعی این ساختار هستیم، مدعی هستیم که در ارتکاز کل اخلایی موجوده و شرعم چون نوعا در معاملات امضایی بوده همون ارتکاز را امضایی کرده، به شرطی که اینا خوب باز بشه. حالا ببینیم اخلا چه کار میکنه. حالا موارد متعددش را دنبالش هم که عرض کنم. بله شما هم که مطرح میکنید خیلی خوب، اینا بفرمایید، فقط فراموش نکنید. یعنی به طوری که یک بحثیه که الان گذاشتیم بخیصه به تعبیر مرحوم سید، اینا حتما برسیم بعد بهش. حالا فعلا ایقا، ببینید حرفا رو چاره نیستم. اصلا کلمه ایقا تو کتب فقهی قبل از محقق اول نوعا برای طلاق به کار میرفته. ایقا و طلاق این معنای لغوی تقریبا فقهان به معنای اصطلاح عقود، عبادات، عقود، ایقاعات، احکامی تقسیم رباعی میدونی اول بار توسط کی شده؟ محقق اول شده، قبل از صاحب شرایی نبوده. بعدش هم تا شهید و ایشون اقطاب با یک تغییر در اینا در ذکرا مطرح فرمودن، تقسیم بندی های خوبی در ذکرا که تمام نشده متاسفانه. مرحوم فیضم در مفاتیح و شرایع ایشون هم یه جوری دیگه تقسیم بندی دارن. تقسیم مفاتیح و شرایع هم تقسیم رو خودشه ناوه. بله آجی آقا نوعا دو تا کتاب رو به عنوان کتاب های فقهی خوب اسم می بردن تکرار. و مفاتیح ریاض دارا تو کلماتشون خیلی بود برای اینکه طلبابش عنایت بکنن. خلاصه حالا پس ایقا یه چیزیست که تو کلاس فقه الان میخش کوبیده شده، دستبندی شده. خود تقسیمی که محقق برای ایقاعات دارن خیلیاش مورد کلام میشه، دیگران نمیپذیرن. ملاحظه کردید؟ جالبترش اینه که خود مثلا جعاله را خود محقق نگاه کنید میگن ایقاع است و تو ایقاعات آوردن، بعد میگن و هو عقد جایز، یعنی خودشون بعد میگن عقد جایز، یعنی هم عقد براش به کار بردن هم ذیل ایقاعات کتابش اصلا آوردن. این چی میشه؟ این همون جاست که ما ببینیم سید مطلب خوب گفتن ها. فرمودن که من که میگم به کار ایقاع نمیگم عقد نیست، من میگم اول درجه وکالت به عنوان یک عنصر شرعی که شارع از متشرع قبول میکنه وکالت ایقاع. نمیگم عقد نیست. دیدید که فرمودم من آدرسش رو دارم خدمتتون. اگه قبول کن وقت میشه عقد، آثار عقد هم داره و به عنوان عقد میتونه باطل باشه. اینا نکات بسیار مهمه. حالا برآوردی که اعمال سلطنت چند جور میشه؟ جلسه قبل آدرسش رو دادم، در عجله بود نشد که ببینید. در کتاب الوصیه سید باز یه چیزی میارن از همه این چیزهایی که توی این کتاب ها داریم عنصر مهمه. اگر کار کرده ذهن شریف دون تو آثار این حرفا یه فتوا مسئله جواب بدی، برید اینجایی که مردم مراجعه میکنن، دفهمید صدها استفتاء و سوال از عرف عام برای شما میرسه، جریاناتی که تو زندگیشون انجام شده از شمایی میپرسن. اگه یه تخصصی تو جواب دادن این استفتاءات اینا پیدا کرده باشید چند سال، تا این حرف سید مقابلش غیره بزنن فوری اون ابتلاعاتی که داشتید که به معذل برخواه میکرد میگه او خیلی یک کلمه حرف سید در آثار خیلی تفاوت میکنه، خیلی تفاوت میکنه. این به شرط این که آدم برخورد کرده باشه، احساس نیاز کردیم. یکی از اون کلمات اینه. الان تو زمان حوالینا اصلا مطرح نشده و تو کتاب الوسیه مطرح شده. اون همونطوری که اونجا گفتن پس در فقه نظیر داره. این داره یه ایده تحلیل را به ما طلبا میده. ببینید معروفه میگن قول ثالث که نمیشه تو فقه بیارن، احداث قول ثالث ممنوعه، نمیدونم خلاف اجماع ممنوعه، اجماع مرکب که حاصل شد کذا، اینا همه قبول، اصلا ما مشکل نداریم. اما بسیاری از مباحثی که الان ما مباحثش میکنیم احداث نظر سوم قول ثالث اینا نیست، تحلیل یک نظر مشترک بین هم است. تحلیل که احداث قول ثالث نیست. شما میگید شوهر فرموده آی زوجه شوهر باید به تو نفقه بده، درست شد؟ شرط هم براش گذاشت. شما تحلیل میکنید که حالا زوجهی که نفقه را میتونه بگیره شرطش تمکینه یا نشوز مانه. شما هر کدوم این که احداث قول ثالث نیست که، این دلیل از دلیل استظهار میکنید، تحلیل میکنید همین چیزی که همه قبول دارید که زوجه چه حق نفقه دار. اما این که این حالا نشوزش مانه یا تمکین شد، چه آثاری داره در این که شما میخواد فتوا بدید یا جواب سائلین را بدید، خیلی آثارش فرق بکنه. اما اگه این یا اون بگید احداث قول ثالث نکردید، ملاحظه میکنید؟ بگید خب اصحاب اونجوری گفتن، از ظاهر عباراتشونه، شما اصحاب تحلیلی کردن از یه دلیل که اینا گفتن، درسته؟ اون تحلیل شما تدقیق بکنید، کل عرف و خلا خود اصحاب برگرد از شما بپذیرن که مشکلی نید. حالا یکی از چیزهایی که به خاطر مناسبت مورد و محل ابتلا بودنش مرحوم سید اعمال سلطنت میارن با یه چیزی که نه رضایت قبل نه بعد، خیلی جالبه. خب اینم اعمال سلطنته. در وصیت تملیکیه صفحه چند بود فرمودن که
وصیله
نه عروه پنجم جلد پنجم محشا صفحه 654 ببینید سید میفرمان که در وصیت تملیکیه چه بگیم، قبول میخواد یا نه؟ اونجا فرمودن که در وصیت تملیکیه مشهور چی گفتن؟ اما تملیکیه فالمشهور الا انه یعتبر فیها القبول جزءاً. حالا که این بحث ما هست ببینید همه این قیود معنا داره. وصیت تملیکیه عقد است به نحوی که قبول جزءشه. دیروز آقا نکاح نبینید عقودی که متفق علیه دلیل قطعی داریم عقده، خب معلومه قبول جزشه. اینا که ما بحث اونجا نداریم، اونجا فقط کمک میگیریم. صحبت سر مواردی است که فقهای بزرگ تو فقه از ادله استنباط قطعیت عقدیت به نحوی که قبول جز باشه نکردن. اونجا که ما داریم بحث میکنیم محل نظره، میخوام ببینیم. خب ایشون میگن جزءاً، مشهور اینجوری بود. خب وقتی جزءاً باشه باید موالات باشه، ترتیب باشه، همه اینا رو میخواد. اما یه بچه دیگه او شرطاً بگیم نه قبول در وصیت تملیک میخوایم اما شرط کار است، نه جزء که اون آثار و احکام رو نیاز داشته باشه. شرط هم که هست دو جوره، الا وجه الکشف اب نقل. وقتی قبول میکنه کاشف از اینه که از حین الوصیه ممضا شد یا نه از حین قبول او. موالات هم که شرط نیست، با فاصله میشه. وقتی شرط شد، شرط ادله خودش را داره، غیر ادله عقد و جزئیت. او نه فیکون من الایقاعات، فیکون من الایقاعات یعنی چی؟ یعنی به محض اینکه قبول از جزئیت رفت بیرون، سید میگه من الایقاعات. همینجا شاگردشون گفتن که الاسه انها برزخون رحمكم الله، برزخون بین العقد و الایقاع و مثلها الوکال و الجعال و الوقف فی بعض انواع. میگه اینا هم برزخه. جعاله که عقد بسیار پرفایده‌ای در فقه، اگر این ساختار طولی روشن بشه چه فوایدی داره، چه مثل یک انبانی از مطالب نافع است کتاب الجهاد. خب فیکون من الایقاعات، بعد میگن یحتمل قویا، اینجاش منظور من، اینجا چیزی میگن اصلا با قبول شرط و با رضایت و با همه اینا فرق داره، آثارش فرق میکنه، حتی رضایت هم مسئله نیست. ببینید گاهی میگیم یشترط القبول شرطن، گاهی میگیم یشترط نه قبول شرطن، حتی قبول چون باید به لفظ بیاد، یشترط رضا سابقا، همین که دلش ناراضی نباشه بسه، درست شد؟ اینا هم یه چیزه که تو زمان مطرح شد. اینجا سید چیزی میگن بسیار آثار زیادتر داره حتی از رضایت. اون چیه؟ و یحتمل قبیان عدم اعتبار القبول فیها، که اصلا قبول نخواد نجزءا نشرطا، بل یکون الرد مانعا، وقتی به گوشش رسید اگر رد کرد رد مانعیت داره. پس در وصیت تملیکیه ما نه جز داریم نه شرط داریم، حتی رضایت هم شرط نیست، شرط ها شرط ما نداریم، ما یک مانع داریم. کسایی که فرق بین آثار شرطیت را با عدم المانع بدونن فوری میگم واو چه چیز پرفایده شد. اگه شرطیت رضایت او شرطیت داشته باشه شرط باید احراز کنیم، اصالت الفساد که شما فرق. اما در عدم رد مانعه، در مانعیت چیه؟ اصالت عدم المانع کفایته، شما لازم نیست عدم واقعی مانع را احراز کنید، درست شد؟ خیلی پرواهیدن. ببینید لذا من الان برگردم فرمایش آقای حکیم، فرمودن سلطنت داریم اعمال کنیم. بابا در کتاب الوصیه که خودونم توضیحش فرمودن، یکی از طرق اعمال سلطنت که ظلم در حق او نباشه، اجحاف در او نباشه، تصرف عدوانی در حیطه گلیم اون صاحب سلطنت نباشه، اعمال سلطان او چیه؟ نکی بگیم تو میتونی رد کنی، ببینید رضایت رو قبول نگفتیم، میتونی رد کنی، اعمال سلطنت شد. کسی که میتونه رد کنه، این اعمال سلطنت یکی از انواع استیفای سلطنت او اعمال رد، جواز رد او. خب پس رد او میشه مانع، اینم مثل تو بیع فضولی، بیع فضولی الان بیع فضولی رو تصورش کنیم، ایجاب خوندن، قبولم خوندن، اقبازم صورت گرفته، همه چی تمام شده، حسله یا نه؟ حسله ای که ایشون فرمودن ایقا و عقد یکفی فی حصولهی، حصول در بیع فضولی حصله یا نه، اونی که یکفی فی حصوله، فهم در اعمال و سلطنتین، حالا ایجاب خوند، قبولم خوند، ملکیتم بنابر کشف، حالا به خصوص حالا نقل، الان حاصل است که کاشفش بعدم میاد، درست شد؟ حاصل شده یا نشده؟ خب بنابر کشف شده که، اما پس اجازه چه کاره؟ رد چه کاره؟ رد یک مطلب بسیار مهمی است اینجا، برای چی؟ یکی از طرق اعمال سلطنت کسی که حق او را باید محفوظ باشه. پس طرق اعمال سلطنت علا انواع است در که مفصل و مراعا بودن این تصرف که الان ایشون فرمودن میخوام برای حصول بگم، ببینید یکفی فی حصولی اعمال سلطنت، این حصول حصول انشائی، مقصودشون هم روشنه، این حصول انشائی مراتبی طی میکنه تا اون حصول نهایی که ترتب آثار باشه و به مراحل مهم من هفتش تا مثال گذاشتم، دو تا سه تاش رو میگم که خیلی اهمیت داره. ببینید یکی که الان تو مطلب ما اهمیت داره شرطیت اقبازه، خیلی مهمه این هبه و وقف، نگاه کنید فتوای همه هم هست، دو تا عقدن که غیر از این که خودشون ایجاب صحیح با شرایط، قبول صحیح با ترتیب و موالات و همه چیز انجام شده، درست شد؟ ولی اقباز نیومده، یعنی اون این باید بده به دستش، درست شد؟ تو بی اقباز شرط نیست، اینا میخره اقباض بعدن میشه اصلا مهم نیست. بله به صرف تقابض فی المجلس میخواد ما به خاطر صرف ولی به قوامش به اقباض نیم. اما هبه و وقف شرط صحت، ببینید اگر نباشه اصلا صحیح نی باطله. هبه کرده ایجاب و قبول قبل تا همه چی را گفتن، اقباض هنون نکرده بوده مرد میشه ارث، باطل شد، باطل شد، نه اینکه مراعا بمونه. شرط صحت فرق داره با مراعا، یعنی شرط صحیح بودن این عقدی که تمام ارکان عقد اومد به عنوان عقد ایجاب و قبول، اما تا اقباض نشه صحیح نیست اصلا. شما این صحت رو چطور تفسیر میکنید؟ بین العقد والاقباض حصل ام لم يحصل؟ بله هبه شده، اگه حاصل نشده بود که باید دوباره تکرارش کنن. شما عقد دیگه نباید تکرار کنید. اما پس چطور میگی شرط صحت؟ یعنی با این که عقد صحیحه حصله اما در حد خودش، در اون حدی که الان تو این گام نیاز بوده شرایط خودش داره، به آدم نیاز نداره. اما برای گام بعدی یعنی تمامیت صحت شرط اقباض. اینا در فقه مطرحه. برای بیع فضولی الان ببینید اجازه برای تمامیت کاره، آیا ملکیت حاصل شده یا نشده؟ کشف و نقد، کشفش میگن محاله، دیدید بحثات بعد کشف حکمی من میشه یا انبار، بعدن هم نقلی که ظاهرا خلاف مشهور بود ولی چاره ای عزیز. خب این الان این فاصله بین چی میگید شما؟ به صحیح یا نیست؟ اگه صحیح نبود که نمیتونست اجازه کنه. به صحیح اما مراعا است، مراعا. و الان شما به عینک ها به چشم بزنید انشاءالله بعدن برید، موارد بسیار زیاد در فقه پیدا میکنه که شارع حکمی را فرموده اما تا اینجا، تا اینجا حکمی را گفته، هنوز مراعاست به چیزای دیگه، مثل بیع فی زمان الخیار، خیار مجلس، عقد تمام شد. خب حالا تا مجلس به هم نخورده خیار هست یا نیست؟ هست. خیار الحیوان ثلاثه ایام، تو این سه روز بیع صحیحه یا نیست؟ بله صحیح است. ملکیت آمده یا نه؟ بله آمده. چه جور ملکیتی آمده؟ ملکیت مثل بیع فضولی یا نه یه ملکیتی دیگری؟ بیع فضولی کجا بود؟ ولی در این حال ملکیت متزلزل فی زمان الخیار میتونه برگرده. این حالت مراعاست. ما این حالتهای مراعا که در بسیار هم مفصله، وصیت خودش یکیشه، وصیت خیلی پرفایده است تصور مبادیش. باز من هبه قبل از تصرف اونم خیلی جالبه. هبه عقد جایز است یا لازم؟ جایز است. هبه صحیحه ایجاب قبول محقق شده، اقباض هم ببینید شرط صحت چی بود؟ اقباض بود. اقباض هم صورت گرفت، ملکیت حاصل شده نشد؟ شد. حالا میتونه رجوع کنه یا بله؟ نه، اگر تصرف مغیر این باشه دیگه نمیتونه. تا بقای این میتونه. همین میخوام حالات رو بگم من. شما ببینید الان هبه بین الاقباض و تصرف المغیر، ملکیت هست یا نیست، صحت هست یا نیست، همه اینا هست، اما به یک نوعی مراعاست، لزوم نیامده، یعنی میتونه برگرده. اما وقتی تصرف اومد حالا دیگه شد لازم. با این توضیحاتی که عرض کردم حالا فرمایش خود آقای حکیم را بخونم. ببینید منهاج الصالحین، خب اصلش مال من آقای حکیمه، بعدن دیگران کتاب همین اسم را فتاواشون را دلش آوردن. من نمیدونم که این کتاب الحواله را که تاریخ گذاشتن ایشون 1380 و خورده‌ای بوده، چاپ اول منهاج و آمدن منهاج تو دست مقلدین ایشون در عراق چه سالی بود؟ آیا قبل از حواله بوده؟ قبل از 1380 بوده؟ بعدش من نمیدونم، باید تحقیق کنم. ولی چیزی که در اینجا جالبه که در اونجا فدکی هم گذاشتن، منم در ذیل صفحه، ایشون در ذیل صفحه زمان گذاشتن تو فدکیه، من در ذیل صفحه العهد و ذمه، فرق این دوتا، اونجا هم اینو گذاشتم. چرا؟ چون منهاج الصالحین اینی که 1410 چاپ شده حواشی مرحوم آقای صدر را داره، من به خاطر حاشیهش اونجا گذاشتم، چون مرحوم آقای صدر تو حاشیه منهاج آقای حکیم میگن که من فرق بین ذمه و عهده را در جای خودش گفتم. اگرم خواستید ایشون در سال 1390 ماه مبارک تو تعطیلی ها مباحثه میکردن، ایشون ماهای مبارک بحثای خیلی خوبی داشتن، در ماه مبارک 1390 این کتاب حواله را شروع کردن بحث کردن و چیزی شده برای خودش در اون مجله فقه اهل البیت علیهم السلام عربی شماره 14 و 15 و 16 در سه تا تقطیع مانندی آمده، بعدش هم تو شماره 20 تو نرم افزار جامع فقه 2 هست، در شماره 20ش کلش یک جا حدود 60 صفحه کل فرمایشات ایشون که تقریر درس ایشونه در ماه مبارک آمده، دو سه تا هم دو تا تقریر داره یا سه تا بدم اونجا، و خودشون اشاره میکنن در حاشیه منهاج مرحوم حکیم به این که من بین ذمه و عهده فرق گذاشتم به تحقیقی گفتم. حالا ببینید منهاج صالحین مال مرحوم حکیم جلد 2 صفحه 197 نرم افزار هست، ملاحظه کن ایشون میفرمان و اما الحواله، خیلی جالبه، به جای اینکه در زمان حوالنا برن سراغ اون مفهوم و ذات و اینها، میرن سراغ اصل رضاده، یعنی اصلا عقد بودن و ایخا مطرح نمی کنن. میفرمان و اما الحواله فیشترت و فیها رضا الثلاثه یا رضا الثلاثه، محیل محال محال علی همین، اما الحواله رضایت هر سه درشون شرطه. چقدر خوب شد اسم قبول نبردن، قبول نیازی رضا الثلاثه، وقتی میگه رضایت این دوتا هست دیگه، وقتی کتابت بود حواله با کتابت بود دیگه گیر نیستید به ادله عقل که میگه باید موالات باشه ترتیل باشه، نه رهاست رضا الثلاثه. بعد توضیحی که میدن میگن ولا یجب قبولها، حواله‌ای که محیل داد او واجب نه قبول کنه، رضایتش شرط همین اعمال سلطنت به یکی از انواعی که خودشون دارن، اینجا اعمال سلطنتی که خودشون گفتن دارن انجام میدن ولی نه از طریق قبول، از طریق رضایت و یشترت، یعنی رضایت شرطه. حالا اگه عدم و رد مانع باشه که دوباره چه آثار مهمتری داره؟ خب میفهمن یشترت لایجه با قبولها اما و معهو تلزم، یعنی آقای محال اگه قبول کرد، قبول معذرت میخواه، یعنی راضی شد و معهو لایجه با قبولها، رضایت بس بود و معهو یعنی معل قبول، حتما به قبول میخوره مدیم و معهو یعنی اگر اومد و رسمی شد، اما حرف سهی الان قبول لفظی اون چرا که عقد محقق میکنه محقق شد تلزم، حالا میشه یه حواله عقد لازم که دیگه هم نمیتونه برگردن، دیدی؟ پس قبول همون رضایت شرط بود و بس بود، نمیگیم قبول هیچی، اگه قبول آمد اون وقت میشه یه عقد لازم و مع القبول تلزم الحواله و یبرع المحیل و ینتقل المال الى ذمه المحال علیه و لزمه، چی؟ لزمه کی را؟ لزمه همین محال، چون قبول کرده دیگه، لزمه دیگه باید ملازم باشه، ان کان ملیان یعنی ان کان المحال علیه ملیان، اگه داره که دیگه تمام شد قبولم کرده، اما او علم به اعصاره یا از قبل میدونست که نداره، میخواستی قبول نکنی قبول کردی با اون به طوری که حواله را خودت لازم کرد، این خیلی مهم است، یعنی اگه قبول اومد آقای حکیم میفرمان چه؟ خودت به دست خودت با قبولت که فقط رضایتت شرط بود که با اون رضایت لازم نشده بود، اما وقتی اون رضایت تبدیلش کردی به قبول چی شد؟ شد لازم. حالا دیگه نمیتونی برگردی، دیگه از قبل میدونستی نداره.
اینا با دلیل خاص میگن یا نه؟
فهمشون از هیچ مانعی نداره این دلیل که چرا گفتن، یعنی فعلا موافق با مطالبشون تو مستمسک نیست. حالا اون قبل بوده موافق زمان یا اون بعد بوده، اینو باید ببینیم. ببینیم منهاج کی نوشته شده، کی چاپ شده.
به تحقیق محاله چی میشه؟ نگه هم بودن چیش نستیتا رضایه قبول بعد از جمعه محاله، محاله علیه چی شد؟
بله، اون فقط به عنوان شرط موند. تو مستمسه گفتن یجب و قبوله هما، یعنی الایجاب مع القبوله، اینه که سیدم فرمود. اما تو منهاج چی شد؟ شد فقط کسی که میتونه قبول کنه و لازم میشه تا اینجا کیه؟ محال است. ولی در این حالی که تلزم، برای بین این دوتا تلزم،
من جهته
هما تلزم، اما چون رضایت او هم شرطه، همون رضایت او اینا باز مرا نگه میداره. این چقدر لطیفه بس، یعنی منافاتی نداره، این لزوم من جهت خود اوه. قبول کرده تو این رشته طولی خودشا برده به نحوی که عقد الحوالت لازمه را برای خودش ملتزم، اما مال اون یکی هم هست. خب این تا حالا که اینجا رو اینا رو عرض کردم، من بگم ببینید در این کتابی که چاپ شده از محاورات تأسیسیه، کتاب الحوالش، همین حواله اوروه را مرمای صد تو ماه مبارک سال 90 چیکار کردن؟ تدریس کردن. همون یه ماه هم بوده، ولی زن این کتاب هم تمام نشده متاسفم. حالا ولی عمده خودشون هم فرمودن، گفتن من اصل مبادی حرف را اینجا گفتم. شما اگر نگاه کنید میگن اوروه فروع زیادی داره، اون چه که منظور من الان اینه، میگن تحقیق و حاضر فصل یتم به تقدیم امور ثلاثه اولیش. الفرق تو همون چیزای گفتم مجله فقه که هست، بله جامعه فقه دو هست، همینا رو گفتم. الفرق بین الذمه و العهده و نسب بینهما. بعد از مرحوم نائینی و از مرحوم اصفهانی نقل میکنن که اونا فرمودن ذمه این است، اما عهده طور دیگری ملاحظه میکنه، گذاشتن به بارا ترکنی میشه. بعد میگن که تحقیق این است که فرمایشات اونا یه نبع امنیه، از لوازم این که ذمه جوهرش با عهده فرق داره، حرف مرحوم اصفهانی و نائینی، و الا لب و جوهره ذمه با عهده تفاوت داره. مدرم میگم که مراجعه کن انشاءالله بود. بعد شروع میکنن توضیح دادن، ذمه رو طوری توضیح میدن که اصلا با عهده تفاوت ماهوی پیدا میکنه با اون فرمایشاتش. خب اینجا هم تو حاشیه منهاج اشاره کردن، گفتن من اون فرقها را گفتن.
اما شما این فرقها رو من چی آوردی؟
بله داشتم چی عرض میکردم که حالا ببینه اینا بله بعضی چیزها یادم میره بگم، زمینه ایست برای شما که نگاه کنید چون اینا رو بعدا کارش داریم. خود ذمه آقا فهمیدی راجع به ذمه اینجا منم دیده بودید قبلا یا نه؟ چون مفصل یک ماه مفصل صحبت کردم و لزام حواله رو اقسام میکنه، میگن چند. پس بنابراین حواله چندین جوره، بعضی هاش میشه اعمال بشه نمیشه، خب مفصل بحث میکنم. منظور اینه حالا برسیم تا زم. من لغتش هم را آوردم بخونم ولی وقت رفت. خود لغت زمه مرحوم آیه مصطفی در تحقیق یه قشنگ فرمودن، با صاحب مقایس هم همراه هم. ابن فارز در مقایس میگه اصل واحد زمه، اونم همون مذمت و تقبیح و این هاست. مرحوم آیه مصطفی حرف ابن فارز جلو بردن با یه توضیحات خیلی نابی توضیح دادن که ذمه‌ای که میگیم ذمه و عهده از بنده لغویش چطور گرفته شده که به اون معناست. ان شاءالله نگاه میکنیم. خب
اینی که فهمید الله رحمان
الله خدای محمد رو فهمید ها، ایشون هم گفتن نه که معلومه مال این کتابی که ببینید
من
که خب دو سه جا آمده. شما برید تو مجله فقه اهل البیت عربی شماره 14 شماره 14 این بحث آمده و شماره 20 هم که کل مقاله با هم آمده و همچنین در مصنفاتشون. خب این مال این بحث
حالا تقسیم‌بندی که من فیس داشتم مستقلاً بر خودشون نامه هستش حق و ایقا رو کسی من قبول دادم
در ایقا چیکار کردن الان یادم نیست، چون کتاب خیلی منوس تو دستان نیست، من نگاه کردم قبلا الان یادم نیست، خیلی اصلا ترتیب ها به هم خورده، انشاءالله فرمای شما نگاه میکنم جلسه بعد. و اما یک کلمه برای اون بحثایی که دو سه دقیقه بینه که تعطیل نشه، ببینید عرض شد که در اون فصل دوم اون کتاب مطالبی و واژه هایی به کار رفته بود که کلیدی بود برای فهم خیلی از چیزها. یکیش چی بود؟ اون بود که اونها خود اینا این فناوری ها کشف الگو میکنه از اون داده هایی که به او دادن، داده محوره، داده کاوه، با استدلالات منطقی و محاسبات سخت سر و کار نداره و بحثایی که هر کدومش زمینه داره. عرض کنم تو مباحثه راجع به این دیروزم عرض کردم، میگیم مرحله اولی که نسل دوم آمد چیزی را که مهندسین نرم افزار با اون مواجه کرد و براشون هم خیلی هم اعجاب آور بود و هم ناخوش آیند، اون چی بود؟ تو مباحثه مشکل جعبه سیاه بود. مشکل جعبه سیاه این بود که وقتی طبق شبکه های عصبی پردازش ها در گراف های دیپ لرنینگ که چند واسطه داشت صورت می گرفت، خروجی معلوم نبود چه مسیری طی شده، اون درختی هم که طی می کرد در اون مسیر معلوم نبود، گفتن جعبه سیاه، یعنی چیزی را واردش می کنیم نمی دونیم چی میشه، چون سیاه هست دیگه، خودش رو شفاف می کنیم، نمیدونیم چی میشه که اون خروجی میاد و لذا رگ و اون چی بود ایکس ای آی و اینا را در آورد. یه چیزی که ایشون در صفحه 113 این کتاب هم فارسی اشاره میکنه مقابل اینه، ایشون میگه یکی از چیزهایی که در اخلاق تدوین او و بعدم لوازمش حتما باید مراعات بشه شفاف سازی، طراحهای پروژه های هوش مصنوعی شفاف سازی کنن، مبهم نباشه، شبیه اوپن سورس که برنامه نویسا میتونن کد رو مخفی کنن، میتونن آشکار کنن. این شرکت معروف آمریکایی همش از اول تا حالا کداش بسته بود. درسته؟ خب چه بحثایی هم میده. حالا تو هوش مصنوعی همینه، میتونن شفاف سازی کنن، میتونن نکنن. میگه اینا رو بکنن ولی در اونجایی که خود تکنیک اون یادگیری عمیق جعبه سیاه میشه چه کار کنیم؟ اینجاست که ایشون اصطلاحی داره میگه باید با تلاش‌های زیاد برگردیم در کنار جعبه سیاه، یک به تعبیر ماتماتیکال گلاس باکس، جعبه شیشه‌ای درست کنیم. جعبه سیاه توش چی میگذره هیچ خبر نداریم، اما جعبه شیشه‌ای مثل این آکواریوم امثال اینایی که هست، هر چی داره تو این شیشه، تو این جعبه شیشه‌ای میگذره شما هم دارید می‌بینید. پس این اصطلاح مقابل جعبه سیاه جعبه شیشه ای، جعبه شیشه ای اونیست که یکی از تلاش های مهمی را میطلبه که شما در مسیر پردازش کارهادون برسونید پروژه را به صورتی که وقتی ارائه میدید مثل یک جعبه شیشه ای ارائه بدید، یعنی تمام ناظرین سردرگم نباشن که چی شد، مثل دو به اضافه دو میشه چهار، ببینید چقدر روشنه، میگه این دوتا ببین نگاه کن یک و دو، اونم دوتا جمع زده شده خروجی چهار، این میشه جعبه شیشه ای. لذا میگه ماتیکال یعنی محاسباتی که ریاضیاتی است به نحو ریاضیات سختان. شما محاسبات منطقه فازی هم با حساب احتمالات امثال اینا داریم، محاسبات نرمه، در محاسبات نرم اینجوری نیست که خیلی شما بتونید شیشه ای در منظر دید قرار بده. اونا بحثاش هم تو نمیدونم کدوم جلسات رو عرض کردم تفاوتش
این با مالکیت که تعارض کرد چی؟ زحمتی میکشه، یک الگوی ارائه میده، ولی خب میخواد در اختیار خودش.
بله، اون تفاوت بین اوپن سورس هست با فری میگن دیگه. خیلی نرم افزارا هست که اوپن سورس اما فری نیست، یعنی میگه بیاد کد منو ببینید، اما آزاد نیست که هر کاری خواستین. بله، حق تألیفش تسلیم مثل کتاب میمونه. کتابو چاپ کردن هم دست شما، اما حق تألیفش برای خودمه، محفوظه. اینا تفاوت بین متن باز با اینکه آزاد هست یا نیست. قراردادش هم تو اینترنت نگاه کنید تفاوت داره. قرارداد نرم افزارهای آزاد با غیر آزاد و نرم افزارهای اوپن سورس با کلوز چیه سورس باز. اینم از این یک کلمه ای که راجع به این عرض کردم در این. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طیبین.
از اساس اگر این فروخته هم بشه دیگه اون چیزی که بنده خدا داره از اینه یعنی به هر قیمتی هم میفروشه ضرر کرده. یک سری فضاها که انحصار
وجود داره. بله، اون مسئله حق طبع و حق نشر و حق تألیف و اینجا این حق هایی که برای کد نویسی هست خیلی فروعاتی که همینجور فرمودید متفاوت داره و فتاوای علما در اون تا مبناش چی باشه
فرمایش ایشون اینجوری اگر آن نباشد دیگه. بله
بله، یعنی کاری بکنیم که شفاف باشه، اما اینکه حق مؤلف تضییع بشه نه. اینا رو توضیح همه حقوق را با همدیگه مراعات کنیم به طوری که حق او محفوظ باشه و در این حال شفاف باشه. کاری نکنه که ما با هم باشه ندونیم داره با ما چی کار.
خوش آمدید.
بله بله بله، جبشه بیانیه برای شفافیت.
او از طرف خودش باز بود، خودش بگید چی کار دستش.
بله، هم خودش هم میدارم، ولی جبه سیاهی که مقابل جبه سیاه بود خودشه بقید. اینجا بله، یعنی کار نه کاری بکنیم که اون جعبه سیاه با مراحل گام به گام تبدیل بشه به جعبه شیشه. برای کی؟ برای کاربر نهاد. ولی اون جعبه سیاه مشکلیه که باید بعدا حل بشه با خیلی زحمت. صرف این نیست، با راهکارهای کنترل میشه. وقتی کنترل شد اون جعبه سیاه مطلق میشه جعبه سیاهی برای کاربر، برای استفاده کننده، مصرف کننده یه نهایی.
بله، اگر من میخوام استفاده کنم، اول جلسه بعد دیگه بیان استفاده